با نام او و با سلام. اگر برخیزد از دستم که با دلدار بنشینم، ز جام خضر می نوشم، ز باغ خلد گل چینم. غزل 356. این غزل رو تا بیت هفتم به شرح و مقابله و نقد و بررسی پرداختیم. از آن جمله مصرع نخست از بیت دوم رو عرض کردیم. بنیاد بردن ترکیب دقیقی نمیتواند باشد. ای کاش خواجه عزیز میفرمود شب شراب تلخ صوفی سوز بنیادم بخواهد سوخت، زیرا مستری این گونه باید به کار برود. بنیاد از میان برداشتن، بنیاد از میان بردن و یا امثال این مسترها و ترکیبها. و در باره بیت چهارم نیز عرض کردیم نبا آنم نبا اینم، از آنجا که آن باز می‌گردد به مستان و این باز می‌گردد به میخاران یا مخموران، از منظر تناسب با یکدیگر تطبیق خوشی ندارد. یا میباید در مصرع نخست مست و مخمور میبود که اون وقت با آن بازگردد به مست، در نتیجه لبت شکر به مستان داد و چشمت می به مخموران، منم که از غایت حرمان نبا آنانم نبا اینان، که البته نمی شود تنها بران سریم که با شما خوبان مبانی نقد رو بیاموزی. درباره بیت پنجم هم عرض کردیم که مصرع نخستش در نسخه های کهن به سه شیوه ضبط شده است، و اما بیت ششم نه هر کو نقش نظمی زد کلامش دلپذیر افتد. به عرض شما خوبان رساندیم که 20 تا 23 دست نوشته کهن کلامش دلپذیر آمد ضبط کرده، تنها 12 نسخه کلامش دلپذیر افتد در واقع روایت کرده، که نسخه های بسیار کهنی مثل نسخه نوشته شده در سال 818 دلپذیر افتد ضبط کرده. خب چه باید کرد؟ دلپذیر آمد یا دلپذیر افتد؟ طبیعی است که دلپذیر افتد، زیرا مفردات دیگر بیت با افتد تناسب دارد. نقش زدن، تزرو، طرفه، چالاک، شاهین و دام، طبیعی است که افتادن، در دام افتادن و نه در دام آمدن. پرندگان در دام می افتند. در نتیجه اگرچه 23 پشتوانه آمد دارد، ولی ما مبتنی بر کهن‌ترین نسخه ها که در مجموع 12 دست نوشته هستند و به اعتبار تناسب واژگان افتد ضبط می‌کنی. نه هر کو نقش نظمی زد کلامش دلپذیر افتد، یک معنی مفصلش رو که دیروز به عرضتون رساندیم، اما یک معنی ظاهری این مصرع این گونه است که نه هر کو نقش نظمی زد، یعنی نه این است که هر که نقش نظمی رو بزند، طرحی از نظمی بکشد، چند واژه رو در واقع برشته نظم بکشد، کلامش جاذبه داره و دلنشینه و شیرینه. در مجموع نقش زدن به چند معنیه. نخست نقش چیزی را زدن، طرح چیزی را نگاشتن، دو دیگر نقش زدن عرض کردیم، ساز بسیار کوچکی است که یا در دهان می‌گذاشتند و یا با لب بر آن می‌دمیدند، مثل ساز دهنی ها، اما به اندازه بسیار کوچکش، که از این وسیله صدایی شبیه صدای پرندگان برمی‌خواسته و شکارچی نقش می‌زده. در واقع خود این وسیله رو در دهان گذاشتن یا بر آن دمیدن رو نقش زدن می‌گفتن و در پس پرده منقش می‌نشسته. پرده منقش هم پرده‌ای که گل‌های رنگارنگ اشکال پرندگان مختلف بر آن نقش بسته بوده. این کار پرندگان رو به سوی پرده منقش فرا می‌خوانده، در نتیجه به دام می‌افتادن. پس نقش زدن به چند معنا بود و بدین سبب عرض کردیم که این بیت را حتماً یادداشت بفرمایید، زیرا در نسخه‌های متفاوت و شعرهای مختلف فراهم نمی شود و به دست نمی آید، زیرا در نسخه خطی که در حاشیه هفت پیکر واژگانی رو یادداشت کرده بود فراچنگ آوردیم سالها پیش، که در پس پرده این سندی است برای نقش زدن به معنای صدای پرندگان رو، حال یا با سازی کوچک و یا حال با لب این صدا رو در واقع تقلید کردن. در پس پرده نقش ها بنواخت، در پس پرده نقش ها بنواخت، تا زد و مرغ دل به دام انداخت. پس میبینیم که نقش نواختن، نقش زدن و یا نقش ساز کردن به چه معنایی است، اگرچه نقش زدن معنای دیگری هم دارد. اگر باور نمیداری رو از صورتگر چین پرس. اگر باور نمیداری که طبع من، شاهین طبع من بسیار چالاک است و تذرو مضمونهای بدیعی سید می کند، که عرض کردیم تذرو از خانواده های قرقابل هاست، خب اگر این سخن رو باور نمی داری از نقاشان چینی که در آن روزگار در انواع تصویرها و هنرنمایی‌ها و هنرهای ظریف شهرتی جهانی داشتند، از صورتگران چین بپرس، زیرا مانی که خود تصویرگر و صورتگری چیره دست بوده و شهرتی جهانی داشته، که مانی نسخه می‌خواهد زنو که کلک مشکینم. اینجا مشکین به دو معنا به کار میره، یا کلکی که طبیعی بوده با مرکب سیاه نوشته میشده، مشک یا مشک یا مشکی یا مشکی، اگرچه این خیلی تفاوت این تلفظها ندارد، یا اینکه کلک عطرانگیز، عطرآمیز، مشکامیز، به همه معانی. مانی نسخه میخواهد، یعنی تمام نسخه ها نسخه میخواهد ضبط کرده، اما علامه بزرگوار حضرت علی اکبر خان ده خدا این گونه تصحیح قیاسی فرمودند که مانی نسخه میخواند. نسخه خواندن همکنون هم متداول است. در کارگاه های قالی بافی که تشریف میبرید، یک استادکار، حالا یا بانو یا آقا، نسخه‌ای را که در دست دارد می‌خواند، دیگران مبتنی بر آن نسخه فرش رو، این تار و پود رو می‌بافند و پاسخ نسخه خوان را می‌دهند. پس علامه می‌فرماید که مانی نسخه می‌خواهد، اگرچه درست است، یعنی لطفاً اون نسخه خود را به وام بدهید. این درست است، نسخه‌ای که در آن اسرار و آداب را نوشته اید، اسرار شعر و آداب شعر یا آداب هر هنری را. می‌فرماید مانی با همه چیره دستی و طرفه‌کاری و سحرانگیزی از خامه و کلک و قلم من نسخه میخواد، میخواد که من چیزی رو ترسیم کنم، زیرا شعر خود تصویرگری، صور خیال چیست؟ نقاشی به گونه‌ای تصویر عینی است، شعر تصویر خیالی است، شعر هم نوعی نقاشی است. اگر شعری صور خیال نداشته باشد، بهتران است که به آب بشوییم. همه هنر شاعر به صور خیال شعر اوست. اگر شعری صورتهای گونه گونه خیال در آن نقش نبسته باشد، که اساساً شعر نیست. بر همین پایه فلاسفه و حکما در تعریف شعر گفتند کلام مخیل، نگفتند سخنی که مقفا باشد و موزون. هرگز بر این نکته پای فشردند که سخن خیال انگیز شعر است. سخن خیال انگیز چیست؟ سخنی که صور خیال در آن نقش بسته باشد، صورتهای معنوی، صورتهای خیالی. نقاش با شاعر تقریبا هم کار و خواجه تاش یکدیگرند. نقاش صورتهای عینی می‌آفریند، شاعر صور خیال. در نتیجه می‌فرماید مانی نسخه می‌خواد از قلم من، از آثار من. این صورت‌های خیالی رو می‌خواهد تا به صورت عینی جلوه دهد، تا بر بوم این صورهای خیالی را که من آفریدم او بر بوم نقاشی مجسم کند. کسی نفرماید آخه مانی با شاعر، با حافظ چه ارتباطی دارد؟ علامه ده خدا می‌فرمایند که مانی نسخه می‌خواند. مانی نسخه خان من است. خیلی تعبیر خوشی است. و یا که مانی نسخه می‌خواهد از نوک در واقع کلک من و قلم من و خامه من نسخه می‌خواهد، که این صورهای خیالی رو به صورت‌های عینی بازگرداند. یک نسخه چاپی بمبئی شاید از سده دوازدهمی دیدم که مانی نسخه می جوید. این هم خالی از لطف نیست، ولی طبیعی است که قیاسی است و هیچ اعتبار پشتوانه‌ای ندارد. وفاداری و حق‌گویی نه کار هر کسی باشد، معمولا همه ابن الوقتند، حق رو قربانی می کنند. وفا در طباق است با جفا. کسی که بر عهد خود پایدار نیست در واقع جفاکار است. وفا و وفادار آن کسی است که ابن الوقت نیست، بر عهد خود پایدار است. می‌فرماید وفاداری و حق‌گویی کار هر کسی نیست. قلا در این دو نکته و دو موضوع و دو دقیقه، یعنی در وفاداری و حق‌گویی، غلام آصف ثانی جلال الحق و دین. چندین بار خواجه بزرگ ما آصف ثانی را به کار برده است. آصف ثانی از آنجا که آصف ابن برخیا وزیر سلیمان نبی، خب وزیری بسیار با حکمت بوده است چنان که در اخبار هست و در قصص، حال در ادب ما وزیران پادشاهان رو با لقب آصف ثانی، یعنی او اگر آصف نخست و اول بود تو آصف دومی. ما در انجمنهای خیلی دیر و دور کسی داشتیم به نام آصف، از آذربایجان، از خامنه بود، آصف کوهساری، و هر کس که به انجمن می آمد و ویژگی های خلقی او را داشت، ما از این پس به دیگران با این ویژگی های رفتاری و اخلاقی آصف دوم، آصف سوم، آصف چهارم، همینطور تا آصف هفتم نیز ادامه یافته بود. استاد منوچهر صدوقی سها یادشون به خیر باد، غلام آصف ثانی جلال الحق و دینم که باشد تورانشاه وزیر شاه شجاع. رموز عشق و سرمستی ز من بشنو نه از حافظ. این نسخه ها همه در واقع به گونه ای قابل تأمل نیست، قابل توجه نیست. نسخه علامه قزوینی نیز همچنین است. رموز مستی و رندی ز من بشنو نه از واعظ. واعظ تنها یک نسخه از میان این 60-70 نسخه شناخته شده در سراسر جهان، تنها یک نسخه، نسخه کتابخانه ملی پاریس، یعنی نسخه‌ای که در سال 889 قمری نوشته شده، واعظ ضبط کرده. و بسیاری مثل استاد نیساری، علامه قزوینی و غنی واعظ ضبط کردند. حالا چرا؟ علامه قزوینی هم توضیح داده است. گاه ما با خود صحبت می‌کنیم. این منهای چندگانه که در روانشناسی هست، در فلسفه، خیلی شگفت زده شدم که دیدم بسیاری از مصححان زمن بشنون از حافظ را که همه نسخه ها این گونه ضبط کرده است، زمن بشنون از واعظ ضبط کردند که هیچ پشتوانه ای ندارد. حافظ می فرماید رموز رندی و مستی، یا رموز مستی و رندی، یا رموز عشق و سرمستی. حالا اوناش خیلی مهم نیست، سخن بنده بر روی واعظ و حافظ است. زمن بشنو نه از حافظ. حافظ رو در واقع داره به ریاکاران تنبه میده. حافظ یعنی آحاد جامعه، آنانی که سر در آخر در واقع زور و زر دارند. به راستی علامه قزوینی چرا این التفات رو نفرمودند؟ حضرت علامه که خود بسیاری از منابع فلسفه و حکمت را به درس خوانده بودند، این منهایی که در روانشناسی امروز بسیار متداول است و معنی دارد و شرح دارد، مگر نمیتوانه در چندین جا خواجه این گونه سخن گفته است که حال عرض خواهم کرد. رموز عشق و سرمستی ز من بشنو نه از حافظ، که همانند دیگر افراد اجتماع به ریاکاری و حقبازی و فریب و نفاق وقت خوش میکنه. این معنی به این روشنی نیازی ندارد که ما یک ضبط اواخر سده نهمی را بر 60 نسخه خطی ترجیح دهیم. این براستی خلاف شیوه درست علمی و انتقادی است. و اما کسانی که واعظ ضبط کردند فقط مبتنی بر یک نسخه، یعنی کاری بسیار غیر علمی انجام دادند، این نسخه های چاپی هستند. علامه غنی و قزوینی روانشاد پژمان در تصحیح دومشون، زیرا پژمان دو بار دست به تصحیح حافظ زدند و همت کردند، استاد خانلری همچنین قریب، فرزاد، تیموری، نسخه فریدون میرزا تیموری، نسخه بادویان، لایپزیگ، همچنین استاد نیساری متاسفانه و همایون فرخ، اینها همه واعظ ضبط کردند بی هیچ پشتوانه ای. در نتیجه در میابید که کار علمی چقدر دشواره. چقدر دشوار است که ما خود را، ذهن خود را از دادها و داشتهای پیشین بپردازیم و با روشی کاملا عالمانه تصحیح کنیم. 60 نسخه خطی میگوید زمن بشنو نه از حافظ، ما میگوییم نه حضرت خواجه شما درست نفرمودید، زمن بشنو نه از واعظ. آخه این چه سخن سرد و خنک و بیمزه است؟ اونم نسخه‌ای که در سال 889 قمری، یعنی تقریبا اواخر سده نهم ضبط شده. اما بیت نهرکون نقش نظمی زد کلامش دلپذیر افتد، این نسخه های چاپی کلامش دلپذیر آمد به چاپ رساندند متاسفانه، یعنی اون به دام افتادن رو التفات نفرمودند که افتاد چقدر با دام تناسب دارد. قدسی، قاآنی، حکیم وصال، فریدون میرزا تیموری، نسخه لایپزیگ، استاد جلالی ناینی و نورانی وصال، استاد نیساری، قریب، افشار، فرزاد و جلالی ناینی و نظیر احمد، بقیه افتاد ضبط کردند. البته استاد شاملو کلامش دلپذیر افتاد به چاپ رساندن که افتاد هیچ نسخه ای تاییدش نمی کنه، ولی ضبط خوشیست. اما آرایه های این غزل، بیت مطلع، اگر گوش چشمی به غزل داشته باشید و دیوان پیش روی شما باز باشد، بسیار به ما کمک می کند. میان برخاستن و نشستن آرایه تضاد دیده می شه. برخیزم و با دلدار بنشینم، دست، وصل، عیش، سه سجع متوازن در پی هم. میان واژگان جام، وصل، می، گل، نوش و عیش نیز تناسب برقراره. همچنین میان باغ و جام سجع متوازن، زیرا باغ و جام هم وزنن، مثبت بلندم دارن کشیده، ولی حرف آخرشون یعنی حرف رویشون از یک جنس نیست. بیت دوم، میان تلخ و شیرین آرایه تضاد دیده میشه. بیت سوم، از اونجا که وقت بسیار اندک است، سخن با ماه گفتن و پری در خواب دیدن با هم تناسب دارند. پری و دیو، دیو در واژه مصرع نخست، با هم تناسب دارند. دیوانه و سودا با هم تناسب دارند. شب و روز آرایه تضاد تضمین کردند. بیت چهارم، سر و سرو، به نظر بنده آرایه جناس مکررند، اشجار، جار، سرو، سر، ولی از منظر شارحان جناس زائدند. سر برآوردن و سر و آزادگی با هم تناسب دارند. بیت پنجم، خاک و باد با یکدیگر تناسب دارند. آورد و آور، آرایه جناس اشتقاق در این دو واژه دیده میشه. بنده و خدمتکار و انعام، میبینیم که چقدر با یکدیگر تناسب دارند. بیت ششم، واژگان نقش، نظم، کلام، دلپذیری با یکدیگر تناسب دارند. از دیگر سوی نقش، تظرف، شاهین و گرفتن، یعنی به دام آوردن، و نیز هر کو که از اصوات نیز به شمار می آید، هر کو زیرا یادآور هوهو یا کوکوست، با یکدیگر تناسب دارند، نقش و نظم سجع متوازنند، همچنین افتد در دام افتادن رو به یاد می آورد. همچنین افتادن و گرفتن نیز با یکدیگر تناسب دارند. اما از آنجا که فرصت نیست، تا فردا وقت خوش. اگر برخی زد از دستم که با دلدار بنشینم، ز جام وصل می نوشم، ز باغ عیش گل چینم. گرم از دست برخی زد که با دلدار بنشینم، ز جام خضر می نوشم، ز باغ خلد گل چینم. شراب تلخ صوفی سوز بنیادم بخواهد برد، شراب تلخ صوفی سوز بنیادم نخواهد برد. لبم بر لب نه ای ساقی و بستان جان شیرینم. مگر دیوانه خواهم شد که از عشق تو شب تا روز سخن با ماه میگویم، پری در خواب میبینم. لبت شکر به مستان داد و چشمت می به مخموران، منم که از غایت حرمان نبا آنم نبا اینم. چو هر خاکی که باد آورد فیضی برد از این آمد، چو هر کس را که یاد آری برد فیضی ز این آمد، چو هر خاکی که باد آورد فیضی بود از این آمد، ز حال بنده یاد آور که خدمتگار دیرینم. نه هر کو نقش نظمی زد کلامش دل پذیر افتد، تذرو طرفه من گیرم که چالاک است شاهینم. اگر باور نمی داری رو از صورت گرچین پرس، که مانی نسخه می خواهد ز نوک کلک مشکینم. که مانی نسخه می خواند ز نوک کلک مشکینم. وفاداری و حق گویی نه کار هر کسی باشد، غلام آصف ثانی جلال الحق و دینم. رموز عشق و سرمستی ز من بشنو نه از حافظ، که با جام و قدح هر شب حریف ماه و پروینم. رموز مستی و رندی ز من بشنو نه از واعظ، که با جام و قدح هر دم ندیم ماه و پروینم.